بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس کفایه جلسه دوم مبحث مقدمه واجب الامر الثانی که می فرماد انه ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. جلسه گذشته در امر اول تو مبحث مقدمه واجب مطرح کردیم که مقدمه واجب از مسائل اصولیه نه فقهی. چرا؟ چرا که ما اونجا می گفتیم که آیا بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ملازمه هست یا نه؟ و اونجا هم دوباره مطرح کردیم که آیا بحث مقدمه واجب لفظیه یا عقلی، که از نظر مرحوم صاحب کفایه این بحث یه مبحث عقلیه نه مبحث لفظی، به خلاف صاحب معالم که مبحث رو لفظی تصور کردن، حالا نسبت داده شده میشون. تو امر دوم که مهم هم هستش، تقسیمات مقدمه است. تو امتحان حتما یه بحث، یک سؤالی راجع به این تقسیمات مقدمه داده میشه. جلسه گذشته عرض کردم انشاءالله حالا هر وقت این بحث مقدمات تموم شد، من یه نموداری از مباحث ها تقسیمات مقدمه ارائه میدم بهتون و یه خلاصه از کل این مبحث مقدمه واجب. یه چند تا سوالم میدم برای اینکه دوستان خودشون رو تو منزه که نشستن محک بزنند، انشاءالا بتونیم از اینها، از این فرصت پیش اومده بیشترین استفاده رو ببریم. برای مقدمه یه تقسیماتی ذکر شده که الان اینها رو عرض میکنم. اولین تقسیم، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که تقسیمها الی داخلیت و خارجیه. پس ما یه مقدمه داریم به عنوان مقدمه داخلیه و یه مقدمه داریم به عنوان مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه چیه؟ اینطور تعریف میکنن: و هیل اجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور به، ایل اجزاء التي يتركب منها المأمور به دون الشرائط. دوستان عزیز من، روی این تعریف دقت کنید، حتما بنویسید این تعریف رو. مقدمه داخلیه مقدمه است که از عبارت از اجزایی که در تشکیل ماهیت مأمور به و ذی المقدمه مدخلیت داشته باشه. مثل چی؟ مثل رکوع، سجده و حالا سایر اجزای نمازی که گفته شده. مقدمه خارجی چیه؟ هیل امور الخارجتو عن الماهیت المأمور به مما لا یکاد و یوجد و بدونه. یعنی مقدمه خارجیه اون مقدمه است که در تشکیل ماهیت مأمور به مدخلیت نداره. یعنی اگه شما مقدمه رو انجام بدی نمیگن که داره اون مأمور به رو انجام میده، اما در عین حال اگر بنا داشته باشیم که اون ماهیت مأمور به تو خارج تحقق پیدا بکنه به عنوان صحیحش، بدون اون مقدمه امکان تحقق نداره. مثل چی؟ مثل شرایطی که برای مأمور به مثلا حالا صلات ذکر شده که بدون اون شرایط قبلش باید وضو بگیری، میشه مقدمه خارجیه. مکان نمازگذار نباید قصبی باشه، میشه مقدمه خارجی. بدون اون شرایط ممکن نیست اون ذل مقدمه در خارج تحقق پیدا بکنه. یه تذکری من اینجا بدم، یه نکته ای رو عرض بکنم، بعد وارد شیم تطبیق کنیم متن رو. نسبت به مقدمات خارجیه از نظر عنوان مقدمیت و از این جهت که داخل در بحث مقدمه واجب هست هیچ اشکالی نشد. یعنی همه میگن که آقا مقدمات خارجیه مقدمه است و داخل در بحث، در بحث مقدمه واجب هست. مثل اون طهارت، مثل وضو، میدونیم وضو مقدمه نماز هست. اگر مقدمه واجب شد، مصداق بارزش همین طهارته که شرط نمازه، داخل بحث هم هست و مقدم است. اما نسبت به مقدمات داخلیه دو تا بحث وجود داره، دو تا نزاع مطرح شده، اشکال مطرح شده. یک، نسبت به مقدمات داخلیه مثل رکوع و سجده آیا میشه بگیم که اونها عنوان مقدمیت هستن دارند؟ آیا اصلا اونا واقعا مقدمن برای نماز؟ اینه خود نمازن. آیا میتونیم بگیم رکوع و سجود مقدمه نمازن؟ اصلا یه چیز دیگه بگم، آیا اطلاق عنوان مقدمیت بر اجزاء مأمور به صحیحه یا نه؟ میتونیم به اونها بگیم مقدمه هستن؟ دو، بر فرض که ما تونستیم مقدمیت اجزا رو ثابت بکنیم، آیا اجزا هم داخل در بحث مقدمه واجب هستند یا نه؟ میتونیم بگیم که اجزا داخل در این مبحثی که ما داریم، حالا یه اجزای گفتیم مقدمه هستن، آیا مقدمه واجب در این بحث مقدمه واجب هستند یا نه؟ الامر ثانی، انه ربما تقسم المقدمه مقدما الى تقسیمات. تقسیم کردند مقدمه را به چند تقسیمی که عرض میکنیم. منها از جمله از اون تقسیم ها چیه؟ تقسیمها الى داخلیه، مقدمه رو تقسیم کردند به مقدمه داخلیه. مقدمه داخلیه چیه؟ و هی الاجزاء المأخوذة فی الماهیت المأمور بها، عبارت از اجزایی که در ماهیت مأمور به اخذ شده اند. و الخارجیه، تقسیم کردن به داخلیه و خارجیه. خارجیه چیه؟ و هی الامور الخارجت عن ماهیته، مقدمه خارجی از اموری هستند که خارج از ماهیت المقدمه هستند. مما لا یکاد و یوجد و بدونهی، ولی ماهیت بدون اونها وجود پیدا نمی کنه. یعنی اگر میخوام این ماهیت باشه باید اون. حالا یه اشکالی اینجا گرفته میشه که عرض کنم، دو تا اشکاله که حالا مطرح میکنیم که آیا اجزا اصلا عنوان مقدمیت دارند یا نه. اشکال، اجزا عنوان مقدمیت ندارند اصلا. چرا؟ چون کلمه و عنوان مقدمه که تو مبحث ما، تو این مبحث هایی که مطرح میکنیم، تو این بحث ما میاریم، یعنی چیزی که سابق بر مأمورون بهه، یعنی باید قبل از مأمورون به بیاد و اجزا هیچ تقدمی بر مأمورون به ندارند. دوستان اشکال مشخصه، یعنی اجزا عین کل و عین مأمورون بهه. فرضاً حالا مثال میزنیم، اگر از ما سوال کنن نماز چیه، ما چی جواب میدیم؟ میگیم نماز چیه؟ تکبیر، رکوع، سجود، نمیدونم غیره، سلام و تشهد غیره. پس اجزا اصلاً عنوان نمیدونم سبقت و تقدمیت نسبت به مأمورون به ندارن، بلکه خودشون همون مأمورون به هستن یا همون ذل مقدمه هستن، نه مقدمه. اینا ذل مقدمه هستن. پس میتونیم بگیم اجزا هم ذل مقدمه هست هم مقدمه؟ نه نمیتونیم بگیم. پس میگیم چی هستن؟ اجزا عنوان مقدمیت ندارن. مرحوم آخوند جواب میده به این اشکال، یا اشکال گرفتید باشه ما جواب میدیم. من این اشکال جوابی که اینجا میخونم قبلا راجبش بحث کردیم تو مقدمات کفایتون 13 مبحث کفایه، که ما دو نوع تغایر داریم. یه تغایر داشتیم وجودی و حقیقی، یه تغایری داریم مثل تغایر اعتباری. ما لازم نیست بین ذل مقدمه و مقدمه تغایر وجودی و حقیقی باشه. لزومی نداره که مقدمه یه وجود داشته باشه، ذل مقدمه هم یه وجود دیگه. همین اندازه که بین اون دوتا تغایر اعتباری باشه برای ما کفایت میکنه، کافیه. که این تغایر اعتباری بین اجزا و بین اون مرکب، یعنی اون سلاته، این تغایر اعتباری یا اون تغایری که میخوایم، این تغایر اینجا وجود داره. درسته تغایر حقیقی نیست، بگیم دوتا چیز جداست. درست این تغایر وجودی و حقیقی نیست، اما تغایر اعتباری بین اجزا و اون کل، اینو سلاته، وجود داره. چطوری؟ اجزایی که عنوان مقدمیت دارند بدون شرطند. مثلا آقا خود رکوع رو یا خود سجده رو، تشهد رو، سلام رو، اینا رو شما فرض بکنید عنوان جزئیت و دارای این عنوان مقدمیت هستند و شرط و ضمیمه ای نداره. اما ذل مقدمه چیه؟ میگیم ذل مقدمه عبارت از این اجزاست، یعنی رکوع و سجود و تشهد و سلام و تکبیرات الاحرام و غیره، ولی با یه شرطی، به شرط انضمام و اجتماع. یعنی اینا به تنهایی برای ما شرط نیستن که بگیم آقا مأمورون به انجام شده. مأمورون به چه انجام میشه؟ موقعی که رکوع و سجود و اون کل اون شرایط همشون با هم باشه به شرط انضمام و اجتماع، یعنی همشون با هم باشه و این شرط کل و ذل مقدمه رو درست میکنه. تنهایی رکوع برای ما ذل مقدمه نیست، سجده تنها ذل مقدمه نیست، تشهد و سلام و غیره ذل مقدمه به صورت تنهایی نیست، به شرط انضمام و اجتماع اند که به عنوان ذل مقدمه مطرح میشن. پس فرق بین مقدمه و ذل مقدمه در باب اجزاء ماهیت مأمورون به اینطوریه که اجزا بدون شرط هستند. رفقا اینو بنویسید، اینو حتما یادداشت کنید که اجزا بدون شرط هستند ولی ذل مقدمه شرطی لازم داره، یعنی به شرط شیء هستند، به شرط انضمامند و لزومی نداره که دارای ما بگیم حتما باید تغایرشون تغایر وجودی و خارجی باشه که بگیم دارای دو وجود خارجی باشن، بلکه همون تغایر لا به شرطی و نمیدونم به شرط شیعی کفایت میکنه. نتیجه خلاصش رو بگم، رکوع بدون لحاظ اجتماع و انضمام با سایر شرایط میشه جزئیت و مقدمیت، اما به لحاظ اجتماع با سایر شرایط عنوان جزئیت نداره و میشه کلیت. رکوع با اونها اگر بگیم همشون باید با هم باشه میشه کلی، اما رکوع بدون اونها میشه جزئی و مقدمی. پس تو بیانم این مرحوم صاحب کفای مرحوم آخون یه قاعده کلیه در باب جزئیت و کلیت مشخص میشه که اگر شیئی به عنوان جز بنا باشد که اعتبار بشه برای ما، باید اون شیء رو بدون قید و شرط اخذ بکنیم تا انضمام و اجتماع در اون پیدا نشه. کما لابد فی اعتبار الکلیت من اعتبار اشتراط الاجتماع و ربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له و سابقتا علیه. اینکه ایراد گرفته بشه، اشکال بشه در اینکه مقدمه بودن اجزا، که بعضی اینجوری گفتم معنای مقدمه اینه که بر مقزل مقدمه مقدم باشه و سابقتا علیه و زلزل مقدمه سبقت داشته باشه، به ان المرکب لیس الا نفس الاجزاء به اثرها، چون مرکب نفس اجزا بوده لاجرم نمیتونیم فرض کنیم که از اجزا متأخر بوده باشه و بر اجزا بر اون سابق باشه، بر این قصص گفتن که از این چیز تقسیمی که اومدن نمیتونیم تصدیق و امضا بکنیم. لیسه الا نفس الاجزا هستن. میگه ما این تقسیم رو نمیتونیم قبول بکنیم. ولی آخون جواب میده. والحل ان المقدمت هی نفس الاجزا بالاسر. مقدمه نفس اجزائه و ذل مقدمه هو الاجزا به شرط الاجتماع. ذل مقدمه اجزا به شرط اجتماعشون با همه، یعنی اون مرکبه همه اونا به شرط شیعه. فیحصل المغایرت و بینه همه. پس این مغایرت بینشون حاصل، یعنی مقایرت، مقایرت اعتباریه نه مقایرت حقیقی که بینه دوتاست. نه نمیخوام اینو بگیم. و به ذالک ظهر انه لابد اعتبار جزئیت اخذ الشیء بلا شرط. پس با این حرفایی که ما گفتیم ظاهر میشه، مشخص میشه که در اعتبار و لحاظ جز بودن شیء را بدون شرط در نظر گرفته، چنانچه که آقا در ملاحظه کل، در ملاحظه کل بودن شیء رو با قید اجتماع اعتبار گیر کرده. اگر بخوام کلیت رو بگیریم، اومدن گفتن کلش رو به قید اجتماع، اجتماع و انضمام و غیره که گفتن، یا نه تک تک اگه اونجوری باشه اون میشه مقدمیه. خب آقا جون قبوله این ملاکی که شما گفتید لا به شرطی، این ملاک جزئیات رو که ما بگیم لا به شرطی باشه، یه اشکال اینجا به وجود میاره. بفهم من قرار که اشکال بگم، یه مقدمه بگم بعد اون اشکال رو توضیح بدم. فلاسفه ماهیت رو از نظر اجزا به دو قسم و دو نحو آوردن. گفتن یک، اجزای تحلیلیه عقلیه که اگه یادتون باشه تو منطق میخونیم به نام جنس و فصل، یه اجزای واقعیه خارجیه به نام حالا حیولا و صورت و غیره که میگفتن. مثلا دوستان که تو ذهنشون نیست سر کلاس هم گفتن، مثلا برای ماهیت انسان دو قسم آوردن، یه جزئی به نام جنس و فصل که میگن حیوانون ناطقون، که این تصور میشه از اجزای تحلیلیه عقلی است. زیرا با چرا؟ چون عقل با تجزیه دقتش و تحلیلش ماهیت انسان رو به دو جزء تقسیم میکنه. یه جزءش بین انسانه و سایر حیواناته که اینا مشترکه، جزء دیگرش مختص به انسانه. این عقل تحلیل میکنه، اجزای تحلیلیه عقلی. اما یه جزئی هم داریم، اجزای واقعیه خارجیه که بشین اجزای خارجی به نام حیولا و صورت، که فرزن حالا تو انسان میگن چیه؟ جسم و روحشه. حالا اهل معقول یا فلاسفه گفتن که اجزای تحلیلیه عقلیه عنوان لابه شرطی دارن که مورد قبول مرحوم صاحب کفایه هم هست، اما اجزای خارجیه مثل حیولا و صورت، مثل جسم و روح، حالا این تعابیری که آوردن، عنوان به شرط لا هستن نه لا به شرط. واقعا من به شرط شی و لا به شرط و به شرط لا اینا همه رو قبلا توضیحش رو دادم خدمتتون. حالا اشکال این مقدمه داشته باشید. اشکال آقای مصنف مرحوم آخوند تو مقام بیان جزئیات یه ثابته کلی بیان کردی و گفتی که هر کجا عنوان جزئیات تحقق داشته باشه باید عنوانش لا به شرط باشه. پس چرا فلاسفه گفتن که اجزای خارجی مثل حیولا و صورت عنوان لا به شرط عنوان به شرط لا هستند؟ یه جور دیگه بگم، اگر ملاک جزئیات، دقت کنید رفقا، اگر ملاک جزئیات عبارت از لا به شرطیت هست، همونطور که در اجزای عقلیه عنوان لا به شرطی رو ذکر کردند، در اجزای خارجیه هم باید عنوان لا به شرطی رو بیان بکنن. در حالی که اجزای خارجی چی گفتن؟ گفتن عنوان به شرط لا که یک عنوان سومیه، نه لا به شرط، نه به شرط شیعه، یه عنوان سومیه به شرط لا، یه عنوان سومیه رو ثابت کردن. پس بیان این فلاسفه و اهل معقول دلیل بر اینه که ضابطه کلی شما در مقام بیان جزئیات صحیح نیست. جواب میده مرحوم مصنف. تو شروع یه نگاه بکنید این پاسخی که مصنف رو میدن و زیاد جالب نمیدونن، ولی اونجا توی یه پاسخی مرحوم مصنف تو مبحث مشتق به این مبحث دادن که میدونم اونجا قشنگتره، شاید این جمله که آخرش هم میاد ففهم اشاره به همون مطلب باشه. حالا پاسخ که الان مصنف میدن اینه، بینه مصنف میگه بین کلام من با بیان اهل فلسفه و اهل معقول منافاتی نیست. چرا؟ چون شما به طرف سنجش و مقایسه دارید دقت میکنید. ایشون میفرما شما به طرف مقایستتون دقت کنید تا متوجه بشید که منافاتی بین اون دوتا نیست. یعنی چی؟ فهمید که ما جزئیت و کلیت رو دو طرف سنجش قرار دادیم. چی گفتیم؟ گفتیم اگر شیئی به عنوان جز بنا باشد اعتبار شود، باید اون رو بدون قید و شرط اخذ بکنیم، به خلاف کلیت که باید به شرط شی و به شرط اجتماع اعتبار بشه. یعنی رکوع رو که جزء نمازه با مجموع نماز مقایسه میکنیم و میگیم چی؟ فرق بین جزئیت و کلیت اینه که کلیت به شرط اجتماعه ولی جزئیت لا به شرطه. پس طرف حساب ما تو باب جزئیت، این طرف حساب که میگم همون سنجش ماه ها، اونو که داریم میسنجیمه، و طرف حساب ما، یا اینجوری بگم طرف سنجش ما تو باب جزئیت چیه؟ نفس مرکب و کل بود. اما اهل معقول چی گفتن؟ اجزای خارجیه رو نسبت به کل ملاحظه نمی کنند. اونها تو چکار میکنن؟ اونها در مقامی که میخوان قیاس بکنن میگن در مقام قیاس اجزای خارجیه با اجزای تحلیلیه مطرح میکنن. یعنی دو قسم از جزئیات، یعنی جزئیات خارجی و تحلیلیه رو با هم مقایسه میکنن، نه اینکه اجزا رو با کل مقایسه کرده باشن. جزئیات خارجیه چی بود؟ گفتن به شرط لا. جزئیات تحلیلیه چیه؟ لا به شرط. پس نباید این دوتا بحث برای شما باعث بشه که این دوتا رو با هم مخلط بکنید، خلط بحث بکنید و بخواد قیاس بکنید. من اینم بگم یه پاسور، یه حرفی مرحوم مصنف توی با اینکه میگم تو ترم اول محدوده ترم اول تو بحث مشتق تو مقدمات مطرح کرده بودیم، قشنگتر ایشون جواب داده بودم، اونجا گفتم ولی الان اینجا هم بگم. در هر موردی که عنوانهای مفهوم اینا اگه یادتون باشه، خیلی من پس قشنگی بود اونجا، ما یک جلسه راجع به این بحث وقت گذاشتیم. هر موردی که عنوانهای لا به شرط، به شرط لا یا به شرط شی مطرح بشه، ما باید نگاه کنیم که مقصود از لا به شرط چیه و باید مشخص بشه که منظور از به شرط لا یعنی به شرط لای از کدوم عنوان مطرح شده. همچنین هم باید این ملاحظه بشه که منظور از کلمه شی در عنوان به شرط شی چیست. مثلا همین مثال اونجا مطرح میکردیم، مثلا اگر انسان رو نسبت به بیاض ملاحظه بکنید لا به شرطه، چون لازم نیست که هر انسانی دارای رنگ سفید باشه. چنانچه انسان رو نسبت به حجریت ملاحظه بکنه به شرط لای از حجریته، چون انسان نمیتونه حجریت پیدا کنه، نمیتونه سنگ بشه. اگر انسان رو به نطق ملاحظه بکنی میشه چی؟ به شرط شی، چون انسان بدون نطق اصلا انسان نیست، چون حیوان ناطق میگیم دیگه. حالا با توجه به این هایی که گفتیم چی مشخص میشه؟ این که اجزای خارجیه به شرط لا و اجزای تحلیلیه لا به شرط هستند، که منظور اینه که اجزای خارجیه به شرط لای از حمل هستند. یه بار دیگه تکرار میکنم، اجزای خارجیه به شرط لای از حمل هستند، ولی اجزای تحلیلیه چیه؟ لا به شرط از حمل هستند. مثلا میتونیم بگیم که الانسان و حیوان و یا الانسان و ناطق، اما اجزای خارجیه قابل حمل بر انسان نیست. نمیتونیم بگیم الانسان و بدنون، چون که انسان بدن نیست، بلکه چیه؟ مرکب از بدن و یه شیء دیگه است. حالا امیدوارم که این بحث رو متوجه شده باشی. تو بحث ما هم اینه که میگیم فرق بین جز و کل در لا به شرطی و به شرط شیئیه، که مقصود ما چیه؟ از کلمه شیء انضمام و اجتماع. یعنی اگر رکوع رو به شرط اجتماع، باید این کلمه شیء رو مشخص بکنیم که اجتماع منظورمون. اگر رکوع رو به شرط اجتماع با سایر اجزا ما نگاه بکنیم، اعمال مرکب پیدا می‌کنه، و اگر لا به شرط از انضمام با سایر اجزا نگاه کنیم، اعمال جزئیات پیدا می‌کنه. پس تو محل بحث ما مسئله انضمام و اجتماع مطرحه، ولی تو اونجا مسئله حمل، نه این مسئله انضمام و اجتماع. پس اونی که اونا میگن معقول میگن مسئله حمله که مطرحه. نباید این دوتا بحث رو با هم خلط بکنیم، چون هیچ ارتباطی بین مسئله حمل و مسئله اجتماع نیستش. حالا شاید اینجا باید این ناداری بکنم که نتیجه بس در این جهت اول ما، یعنی تو این امر دومی که گفتیم، اینه که همونطور که شرایط عنوان مقدمیت دارند، اجزا هم دارای عنوان مقدمیت. این نظر مرحوم صاحب کفایه. حالا شاید این فرفهمی که آخر بس میگه، شاید این اشاره به همین مبحث میکنه، این جوابی که الان ما دادیم که اشاره میکنه برید آقا این جواب رو در بحث مشتق نگاه کنید. انشالله جلسه آینده تطبیق این بحث رو میکنیم. اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام الملائکت المقربین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.